بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان گرامی. جلسه سوم از درس برنامه‌ریزی درسی در آموزش ابتدایی. همونجور که در جلسه دوم عنوان کردیم، سه مرحله اساسی برنامه‌ریزی درسی وجود داره که مرحله اول آماده سازی روس برنامه درسی بود که شامل سه زیر مجموعه مشخص کردن هدفهای برنامه درسی، انتخاب محتوای برنامه درسی و انتخاب راهبردهای یادگیری هست که ما در این جلسه میخوام به بحث همین آماده سازی روس برنامه درسی بپردازیم. در فراگرد برنامه درسی، اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود مربوط است به تعیین هدفهای برنامه درسی، انتخاب محتوای مورد فراگیری و در نهایت انتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری مناسب. حاصل نهایی این فعالیت ها روس برنامه درسی هست که مشخصات هدف ها و ویژگی های محتوای یک رشته تحصیلی معین رو به تفصیل می کشونه و معمولا فهرست روس مطالب درسی می نامند. روس برنامه درسی گسترده تر از روس مطالب درسی است، زیرا روس برنامه درسی شامل رهنمودهایی درباره راهبردهای یادگیری و فعالیت‌های یادگیری است که باید در برنامه مورد استفاده قرار گیرد. تو این قسمت درباره آماده سازی روس برنامه درسی رو مورد بحث قرار میدیم که به سه بخش هست تقسیم میشه. قسمت اول مشخص کردن هدف‌های برنامه درسی، دوم انتخاب محتوای برنامه درسی و سوم تصمیم گیری درباره راهبردهای یاددهی یادگیری. در قسمت اول مشخص کردن هدف‌های برنامه درسی هست که یک برنامه درسی چه هدف‌هایی داره. یک برنامه درسی به قصد ایجاد تغییرات در رفتار یادگیرنده اجرا میشه. این تغییرات همان هدف‌های برنامه هست، یعنی اون تغییراتی که در رفتار دانش آموزان یا یادگیرنده ما می‌بینیم هدف برنامه ما رو تشکیل میده. و به عنوان توضیح ما میتونیم اینو بگیم که فراگیرنده باید اختلاف بین داده‌های مربوط به حل یک مسئله حساب را از داده‌های نامربوط به آن تشخیص دهد، و یا فراگیرنده باید برای لذت بردن مطالعه کند. تغییرات رفتاری مشخصی را در فراگیرنده پیشنهاد میتونیم کنیم که باید پس از طی برنامه درسی در اون مشاهده کرد. اینکه هدف‌ها چگونه تعیین می‌شوند، از آنجا که هدف‌ها به طور آگاهانه تعیین می‌شوند، آیا این امری است که صرفاً به ترجیح فرد یا گروه بستگی دارد؟ آیا شیوهی اصولی برای گزینش هدف‌ها وجود داره؟ آیا حقیقت داره که در تحلیل نهایی انتخاب هدف‌ها امری اختیاری است و بر این اساس باید معرفت نظام ارزشی‌های کسانی باشد که مسئولیت مدارس را بر عهده دارند؟ به هر حال انتخاب هدف‌های برنامه درسی را می‌تونیم با توجه به نکاتی تسهیل کنیم. بدیهی است که اهمیت نسبی هر یک از این نکات در طرح‌های مختلف برنامه‌های درسی متفاوت خواهد بود، ولی در برخی از آنها پیوسته از اهمیت خاصی برخوردار است. هر گروه برنامه‌ریزی درسی خود در مورد مربوط بودن و ارزشی که به این نکات داده میشه باید تصمیم مهمی اتخاذ کنه. اما تعیین هدف‌های برنامه درسی که اولین مرحله از اون مشخص کردن هدف‌های برنامه درسی است که نکات اساسی که باید مورد توجه قرار بدیم، تصمیم گیری درباره هدف‌های برنامه درسی تحت تأثیر عواملی است که پیوسته با فراگرد زندگی در خارج از محیط مدرسه مرتبطه و از نیازهای فراگیرنده و موضوع ماده درسی تأثیر میپذیره. اینه که زندگی خارج از محیط مدرسه یا همون به طور خلاصه میتونیم بگیم در جامعه از آنجا که هر جامعه در حال تغییر دائمی است، برنامه‌ریزان درسی باید پیوسته این آمادگی را داشته باشند که هدف‌های آموزشی را در ارتباط با تغییرات اساسی که در جامعه در حال وقوع است انتخاب کنند. نقش برنامه ریزی درسی، تجزیه و تحلیل نتایج یادگیری حاصل از تغییرات اجتماعی بر روی برنامه های تحصیلی است. تغییرات سیاسی و نوآوری ها نیز باید در چارچوب مدارس مطرح بشه تا آمادگی لازم را در افراد به جای ایفای نقش شهروندانی متعهد به وجود آورند. همچنین تغییرات شرایط اجتماعی اقتصادی باید در تنظیم برنامه درسی مدارس مورد توجه قرار بگیره. اما اشتباه قابل ملاحظه‌ای که در مورد برنامه‌ریزی درسی بویژه در کشورهای تازه استقلال یافته به چشم می‌خوره، چند جنبه را در بر می‌گیره. مثلا ممکنه تاریخ انگلستان به جای تاریخ بومی اون کشور یا دروس مربوط به جغرافیای فرانسه به جای جغرافیای اون کشور، زیستشناسی با مثالهای از گیاهان و جانوران اروپا به جای گیاهان و جانوران بومی تدریس بشه. در تمامی این مثالها برنامه درسی با نیازهای اجتماعی فراگیرندگان غیر مرتبطه. اما نیازهای فراگیرنده در یک جامعه نوین بین نیازهای ناشی از زندگی اجتماعی و نیازهای فردی یادگیرنده تطابق بسیاری وجود دارد. سازگاری با الگوهای در حال تغییر، اشتغال یا قوانین بهداشت عمومی در برگیرنده نیازهای فرد و جامعه است، اگرچه میتوان بسیاری از الگوهای رفتاری را پیدا کنیم که در وهله اول نیازهای فرد را مورد توجه قرار میده، از جمله مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، روابط همگنان و یا رشد خصوصیات اخلاقی مانند ثبات، گذشت، تحمل، اشتیاق برای شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و غیره. موضوع درس یا همون ماده درسی چیه که ما اینجا میتونیم به طور خلاصه بگیم؟ ساختار موجود دانش بشر در چارچوب هر ماده درسی یکی دیگر از این نکاتی که در تعیین هدف‌های برنامه درسی به آن توجه میشه. به عنوان مثال در علوم یافته‌های جدید مباحث مختلف، ساخت‌ها و مفاهیم پیوسته رو به افزایش است. این یافته‌ها باید مشخص بشه و در فراگرد برنامه‌ریزی درسی جدید مورد نظر قرار بگیره. اگر یک دوره آموزشی بر حسب ماده های درسی سازمان یافته باشه و برای هر ماده درسی مطالب درسی تهیه شده باشه، ابتدا ما باید هدف های عمده آموزشی رو مشخص کنیم. هدف های عمده آموزشی مشخص کننده محدوده وسیع رفتارهای انسانه که باید در قالب هدف های مشخص برنامه های درسی تعریف بشه تا بتونیم به صورت رهنمودی برای تهیه مطالب و وسایل آموزشی مورد استفاده قرار بدیم. اما نکاتی که در ارتباط با نظام آموزشی باید مورد نظر قرار بدیم چیه؟ سه نکته اساسی یاد شده که ما به طور مستقیم بر روی تصمیماتی که درباره هدف‌های برنامه درسی گرفته میشه اثر بذاریم. با این وجود قبل از اینکه درباره هدف‌ها تصمیم گیری بشه، برنامه‌ریزی درسی باید بعضی از خصوصیات نظام آموزشی را مورد نظر قرار بده. اولین هدف، هدف‌های عمومی آموزشی هست که در بسیاری از کشورها هدف‌های عمومی آموزشی در آیین‌نامه‌های دولتی و قانونی منعکس میشه، در حالی که در بعضی دیگر از کشورها که چنین آیین‌نامه‌هایی وجود ندارند، هدف‌های عمومی آموزش غیر مستقیم از نظام ارزش‌های جامعه و سنت‌های آموزشی آن استفاده میشه. افراد دست در کار تعیین هدف‌های برنامه درسی باید در نظر گرفتن و پیروی از هدف عمومی آموزشی عمل کنند. بیان هدف‌های عمومی آموزشی از اهمیت سیاسی برخورداره. چنین هدفهایی معمولاً به طور کلی و عمومی به وسیله سیاستمداران بیان میشه تا توافق گروه‌های بسیاری از جامعه را در بر داشته باشه. این هدفها مبنایی است برای تصمیم گیری در مورد سازماندهی مدارس و آنچه باید در مدارس آموخته بشه. از این رو این هدفها به تنهایی تعیین کننده جزئیات عملی برنامه‌های درسی مدارس نمیشه. نمونه های از چنین هدف های سیاسی عبارتند از آموزش و پرورش باید چنان سازمان یابد که فرصت های مساوی در اختیار کلی کودکان قرار گیرد. این به عنوان یک نمونه هست. نمونه دوم آمادگی برای زندگی کردن را فراهم سازد. نمونه بعدی که سطح متوسط موفقیت را در میان مردم افزایش میده. همبستگی اجتماعی رو تشویق میکنه. دوران مدرسه را برای افراد به تجربه دوستانه و لذت بخش مبدل میکنه. و نمونه بعد تفکر را در کودکان رشد میده. ثبت نام در مدارس ابتدایی رو افزایش میده. ورود دانش آموختگان را به بازار کار تسهیل میکنه. و نمونه آخر میتونیم بگیم که مطالعات علمی رو همراه با آماده سازی افراد برای مشاغل و کارهای عملی تلفیق میکنه. گاهی اوقات بیان هدفهای عمومی آموزشی منعکس کننده آرمانهای جامعه است. یا به عبارت دیگه تصویری از انسان آرمانی به دست میده. آموزش و پرورش باید رشد همه جانبه شخصیت، پرورش دانش آموزان از نظر ذهنی و جسمی برای عشق ورزیدن به حقیقت و عدالت، احترام گذاردن به ارزش‌های فردی، ارج نهادن به کار، ایجاد احساس عمیق مسئولیت و روحیه سازنده صلح در کشور و جامعه را هدف خود قرار دهد. نظام مدرسه نکته دیگه هست که در انتخاب هدفهای برنامه درسی باید مورد توجه قرار بگیره که مربوط به همون ساختار نظام مدرسه هست. مثلا به عنوان مثال آیا نظام در بردارنده یک نوع مدرسه جامع برای کلیه دانش آموزان است؟ یا مدارس مختلف از نوع نظری، حرفه‌ای و مانند آن را شامل میشه؟ چگونه دانش آموزان در این نوع مدارس توزیع شدند؟ نحوه انتخاب دانش آموز در این مدارس چگونه است؟ آیا اختلافات فاحشی از نظر تأمین اعتبار، سطح توانایی دانش آموز و غیره در استانها و مناطق مختلف کشور وجود داره؟ آیا اقلیت‌هایی در کشور وجود داره که به زبانی جز زبان ملی صحبت می‌کنند؟ آیا تدریس به زبان مادری دانش آموزان انجام می گیرد؟ پاسخ به همه پرسش‌های یاد شده مشخص خواهد کرد که آیا هدف‌های برنامه درسی باید برای کلیه دانش آموزان نظام آموزش و پرورش یکسان باشه یا با توجه به نوع مدرسه، خصوصیات جغرافیایی و منطقه‌ای و غیره رو تفاوت قائل بشه. اما ادغام نکات مورد یاد شده، نکاتی که گفتیم رو در هم ادغام میکنیم، مطالبی که عنوان کردیم بر حسب اتفاق انتخاب نشده بود، بلکه با توجه به عملی بودن آنها برگزیده شده بود که گروه برنامه‌ریزان درسی باید خود میزان اهمیت هر یک از این عوامل را به هنگام تصمیم گیری مشخص کنند. تصویری از چگونگی این عوامل و ارتباط متقابل آن رو ها در جلسه بعد خدمت شما عرض می‌کنیم. اما برای تهیه فهرست مقدماتی هدف‌ها باید سه دسته عمده عوامل رو به اتفاق مورد نظر تشریح می‌کنیم که این سه دسته عمده عوامل عبارتند از نیازهای فراگیرنده، زندگی خارج از مدرسه یا همون زندگی در جامعه و ساختار دانش موجود مربوط به ماده درسی است. زندگی خارج از مدرسه و نیاز فراگیرنده در تعیین ساخت سازمانی مدارس و بیان هدف‌های عمده آموزش تأثیر مستقیم و غیر مستقیم داره. ماده درسی معمولاً بر هدفهایی که بر مبنای هدفهای عمده آموزشی تدوین میشه اثر میذاره. با این وجود باید متذکر شد که هدفهای عمده آموزشی نه تنها بر ساخت ماده درسی اثر میگذاره، بلکه زندگی روزمره خارج از مدرسه رو نیز تحت تأثیر قرار میده. اما این هدفها از صافیهایی میگذرند که دو نوع ضابطه برای صافیه یا گزینش هدف ها رو ما یا همون مسئولین برنامه ریزی درسی میتونن انتخاب کنن که شامل ارزش های رایج جامعه هست که همون فلسفه آموزش و پرورش هست، و دومین مورد روانشناسی یادگیری هست که همون باید از صافیه یا همون نظریه های یادگیری بگذره تا یه هدف خالصی ایجاد شه. اما ارزش های رایج در جامعه چی هست؟ اینی که هنگامی که یک سری از هدف های پیشنهادی با یک سری دیگر از هدف ها مغایرت پیدا کنه و با توجه به محدودیت زمانی امکان گنجاندن کلی این هدف ها در برنامه درسی نیست، ارزش های رایج در جامعه باید به عنوان یک شاخص برای انتخاب هدف ها مورد استفاده قرار بگیره. به این ترتیب ضروری است که چند هدف مرتبط با هم رو مشخص کردن اولویت ها انتخاب کنید. چنین اتخاذ تصمیمی لازمش قضاوت درباره ارزش هاست که این امر مرتبط میشه به فلسفه تعلیم و تربیت و فلسفه اجتماعی که تصمیم گیران خود را به آن متعهد میدانند. مشخص کردن این فلسفه ارزش هایی را که آموزش و پرورش باید در جهت رسیدن به آنها داشته باشه تعیین میکنه. این ارزش ها به عنوان شاخصی برای انتخاب هر یک از هدف های پیشنهادی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اما دومین مورد روانشناسی یادگیری بود که هدف های آموزشی در اینجا عبارتند از بیان نتایجی که باید از یادگیری حاصل بشه. نتایج مورد نظر نیز باید با شرایط موجود در فراگرد یادگیری متناسب و منطبق باشه. استفاده از دانش اندوخته شده در زمینه روانشناسی تربیتی برای تعیین اینکه چه هدفهایی از طریق آموزش در مدرسه قابل حصوله و کدام نوع هدفها متناسب می باشه بسیار مفیده. از طریق روانشناسی یادگیری قادر میشیم که تغییرات رفتاری رو که از فراگرد یادگیری حاصل میشه تشخیص بدیم و از تغییرات رفتاری غیر قابل حصول تفکیک کنیم. خود دانش روانشناسی میتونه در ارزیابی زمان مورد نیاز برای ایجاد بعضی از انواع تغییرات رفتاری مورد استفاده قرار بگیره. به عنوان مثال، مثلا ایجاد تغییر در نگرش اساسی کودکان مستلزم صرف چند سال وقت است، زیرا نشان داده شده که نگرش اساسی را با چند ماه آموزش نمیتوان تغییر داد. طبقه بندی هدف‌های آموزشی، می‌خوام ببینیم این هدف‌ها به چند قسمت هدف آموزشی چند دسته طبقه بندی میشن که به طور خلاصه این هدف ها تو سه حیطه طبقه بندی میشن: حیطه شناختی، حیطه عاطفی و حیطه روانی حرکتی. این طبقه بندی ها رو بیشتر آقای بلوم اومده عنوان کرده، مخصوصا تو حیطه شناختی. طبقه اول که بهتون گفتیم، حیطه شناختی، یکی از حیطه های مهم هدف ها هست که با توجه به تجربیات آموزشی موجود بیشتر هدف‌های آموزشی از نوع شناختی است. یعنی از بین این سه تا طبقه یا همون هدف‌های آموزشی، بین شناختی و عاطفی و روانی حرکتی، این حیطه که حیطه شناختی هست از همه هدف‌ها مهم‌تر هست. از این رو طبقه بندی شناختی کاربرد گسترده‌ای داره که شامل 6 گروه عمده هدف‌های آموزشی تو این حیطه هست که به دو دسته هدف‌هایی که به کار ذهنی ساده‌تر احتیاج دارد و هدف‌هایی که به کار ذهنی پیچیده‌تر نیاز دارد هم تقسیم میشه. این تقسیم بندی‌ها رو آقای بلوم اومده انجام داده که این 6 مرحله رو به طور خلاصه: مرحله اول شامل دانش و اطلاعات، مرحله دوم درک یا همون فهمیدن هست، فهمیدن پیام‌های ارتباطی، کاربرد، مرحله بعد تجزیه و تحلیل، مرحله بعد ترکیب و در نهایت آخرین پله طبقه بندی هدف های آموزشی ارزیابی هست، یا همون قضاوت درباره ارزش مواد و روش ها در رابطه با هدف های مشخص است. این 6 گام خیلی مهم هستند. 6 گروه عمده هدف های آموزشی شناختی هستند که آقای بلوم اومده عنوان کرده. اما هیته دوم از طبقه بندی هدف های آموزشی هیته عاطفی هست که آقای کرت هول اومده اینا رو عنوان کرده. به طور خلاصه این 5 سطح از هدف های هیته عاطفی رو عنوان می کنیم. سطح اول از هیته عاطفی گوش فرا دادن هست یا همون دریافت کردن هست، که حالا توی این مرحله به عنوان مثال مثلا اطلاع و آگاهی نسبت به موسیقی کلاسیک و توانایی تفکیک آن از انواع دیگر موسیقی جز این دست از رفتارهای نگرشی. پاسخگویی هست مرحله دومش از هیته عاطفی. ارج نهادن هست به عنوان مثال داشتن علاقه وافر به موسیقی کلاسیک، رفتن به کنسرت به دفعات و غیره از جمله علائم ارج نهادن موسیقی کلاسیک هست تو این مثال. هیته بعدی یا همون گام بعدی از هیته های عاطفی سازمان بخشیدن هست و متصفح شدن به صفات مشخص هست که به عنوان 5 مرحله از هیته های هدف های عاطفی هست. اما هیته آخری هیته روانی حرکتی هست که آقای داوه اومده معرفی کرده. پس مهارت های روانی حرکتی تو این طبقه بندی توسط داوه در سال 1969 تدوین شده که این طبقه بندی و یا این سطوح رو به صورت خلاصه شامل مراحلی به عنوان مثال طبقه اول مشاهده، تقلید، تمرین و دقت، تطابق، تسلط و تأکید بر این امر اشاره کرد که اکثر کارشناسان برنامه ریزی درسی بر این اعتقادند که قبل از تهیه و تدوین یک برنامه درسی هدفهای آموزشی مرتبط به آن درس باید در قالب هدفهای رفتاری هم بیان بشه. پس این هدفها مهم هستند. چنین شناختی از این هدف ها میتونه ایجاد تعادلی کنه در فعالیت های یادگیری پیشنهادی ضروری است. برنامه کسی که برنامه نویس درسی و معلم یا به عنوان معلم هست، که معلم خودش اینو برنامه نویس درسی است، پیوسته باید این فعالیت ها رو یا اون فعالیت های یادگیری رو به ایجاد ارزش های جدید و رشد ذهنی دانش آموزان کمک بکنه، مورد نظر داشته باشه. اینه که به رشد ذهنی دانش آموز کمک میکنه مورد نظر خود معلم باشه و تاکید زیاد بر حفظ کردن مطالب نداشته باشه. تو این هیته که داریم میگیم هیته روانی حرکتی، این بیشتر چیزهایی که عملی هست رو بچه ها یاد بدن و رعایت نکته یاد شده مستلزم استفاده از طبقه بندی هدف های آموزشی است. یعنی سه تا هیته ای که ما عنوان کردیم، هیته شناختی، عاطفی و روانی حرکتی، که سه هیته مهمی است. حتی اگه برنامه نویس درسی نسبت به آن خودآگاهی نداشته باشد، استفاده از اینا خیلی از این طبقه بندی هدف های آموزشی و خیلی مهم هستند. سربلند و پیروز باشید.